بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. هستم محضرتون، فقط بلند که ضبط بشه صدا. مرحوم
طوئی چطور از لغت زده به شریعت بود؟ یعنی
این لغت شروع میکنه، این انما بیا به معنا لغوی، بعدا میرسه به شریعت و استقامت جاده شریعت. ببینید، حرف همینه که هست، گرچه من تلخیص کردم فرمایشات آقای خویی رو، اما تلخیصی نبوده که چیزی همینه. حالا ببینید، شما منتقل میشید یا نه؟ ایشون میگه استعاله، من میخوام دفاع کنم از ایشون. بله، آیا قبول دارید عدالت استقامت در مسیر؟ خب اینو در محیط شرع باید اینجور معنا کنیم که استقامت در محیط شرع دیگه. بلامونه ها میگه استقامت در جاده، که بله منظور جاده محسوس که نیست، جاده ای که انسان باید بپیماید، سالک طی کنه، اونم جاده شرعه. پس العادل من کان مستقیما صاحب اعتدال در مسیر جاده شرع.
لغت یه بار وقتی داریم بگیم لغت معلت نظر از شریعت، یه بار داریم بگیم لغتی که از شریعت بهش اشراف شده، چون بعد لغویون
هم نه
افکار مذهبی داشتن و لغات رو معنی
نه نه اون حرفا نیست. فقط شما از لغت جاده رو که میگه بیارید جاده معنویش کنید، چون اون منظور دیگه جاده اسفالت که نیست، جاده بیرونه. خب جاده معنوی، خب کسی بگیم تو مسیر باشه، تو صراط مستقیم باشه، یا تو صراط مستقیم باشه. غیر از اینه که باید واجبات رو انجام بده، محرمات رو ترک کنه. لذا خودش یه جور من تنظیم کردم که شما حس بریدگی نکنید. بخونید عبارت رو نه از اول، هم که اینکه لیس بل به معنا ها لغوی
و انما هیا به معناه اللغوی عن الاستقامه و عدم الجور و الانحراف و ان ترک المحرمات و الاتیان بالواجبات و فی استند الى عدم
المقتضی
به فعل الحرام
او ترک الواجب. همون قبلش جاده این اصل
فالمتحصل ان الولته هیا الاستقامه فی جاده الشرطه بدا الخوف من الله
و این جاده شهر. اینو ممکنه شما بگید از کجا اومده؟ لغت که نمیگه جاده شهر، ایشون هم میگه خب بالاخره وقتی میگیم جاده، جاده خیابون که نمیگیم، اتوبان که نمیگیم، یعنی صراط میگیم. تو صراط مستقیم باشه، منظورم نیست که مثلا تو سلوک یهود، سلوک نصارا، سلوک مجوس، نه، تو جاده شهر باشه. شاعرم که میگه عادل باشه، یعنی راه منو طی کنه، این حد دفاعشه. ولی خب حالا بذارید فردا دیگه. بله، این حد دفاعش همه. بلندتر.
شاعر وقتی چیز رو اعتبار ناظر به خارج باشیم، یعنی ببینیم که مثلا این حکم شارع تو خارج چه مثلا برآیندی براش مترتب میشه و چه نتیجه براش مترتب میشه و بیاییم نگاهمون رو عوض کنیم، یعنی که نه، ما مسلط هستیم که ببینیم شارع چجور داره برخورد میکنه، رفتار شارع رو تحلیل کنیم، هر چی میخواد بیرون بشه بشه. یعنی الان مثلا ما میبینیم که الان مشکل از ماست که اینقدر عادل کمه، یعنی مشکل از عدم تدین ماست که مثلا میبینیم اینقدر عادل کمه، تو معنای عدالت تصرف کنیم تو گیره خارج نیفتیم. اگه بخوایم باید مزید معنا کنیم، این طبیعتا هم اشتاله نظام پیش میدونه. خب ما چیکار داریم اون طرف رو بزنیم؟ ما وزیفه همونه که در مقام سمار یه حرفی بزنیم و حالا نهایتاً که عناوین ثانوی میاد مثلا هی ما رو برقب میزن که مثلا شما یکم از این معنا دست بکشید رو برنامه ثانوی، این به چه نفع است؟ یعنی از این طریق ما عقب گرد داشته باشیم از معنای حقیقی عدالت، یا اینکه یه چیز دیگه است؟ تونستم منطبق کنم؟
بله، من حرف شما رو بخوام گریمش کنم و در قالب یه سوال شسته رفته اینه که فقیه چقدر باید برایند فتوا و آثار فتوا رو در فرایند استنباطش دخالت بده؟ اصلا همچون چیزی درسته؟ یا فقیه باید تو فرایند استنباطش فقط اسناد حضور داشته باشن، او استنباط کنه بگن حکم الهی اینه، حالا بیرون هرچی میخواد باشه. حالا این مال فقیه، میریم تو طرف شارع. شارع مقدس هم باید او باید قانون گذاری بکنه، چه کار داره بیرون، حالا چه پیش میاد چه نمیاد، این حرف شماست. خب دوستان جوابی میتونن بدن؟
شما هم به خاطر همینه
چی؟
مقاصدی هم که شما هست داریم مطرح میکنم بیشتر برای همین ناظره دیگه، که این اتفاقات و مشکلات بیرونی اتفاق نیفته، قطع نظر از بیرون و مفاسدش نباشه، تالی فاسده رو به دنبال نداشته باشه.
میدونم داری جواب ایشونو میگی
که باید ببینم. البته دو تا روی کرد از فقیه ها وجود داره، بعضی ها میگن قطع نظر از آثار خارجی، بعضی هم میگه نه باید اون رو هم لحاظ کرد. به نظرم اسپالی با همین اندیشه دوم موافق باشه که باید اون رو بیرون
نه، یعنی با نصب بسن اصلا در روی نصب باشه، ولی یه نگاهی هم تو حالت بیرون داشته باشه به مقاصد که نتیجه این فتوا باید چی بشه. بالاخره تو
قسم برنامه خارجی که نسبت به عدالت نماز و عدالت اینطور شما سنگین کنید، احراز بشه و فلان اینا، باید همه نماز جماعت ها
تنظیم
بشه. یعنی رفتار شما رو نورد خود بودم، یعنی اینا رو آثار رو میبینن، یعنی که حتما باید تو فرآیند استنباط هم اینا رو دخیل کنم تا به این خروجی نرسم، این آثار نرسم.
نظام حلالایی و توازد کنفرمایید میدونید در جای جای فقه میگه شاهد 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 عادل باشه. خب چجوری میشه اون رفتار سختگیرانه رو داشته باشه شاهد؟ بس معلوم میشه که مرادش چیزا آسان تری بوده.
قبول کردید؟
من تو اینکه باید تعدیل نسبت داشته باشیم قبول دارم، ولی اینکه ما تو استنباط اول تو برخورد اول اونا رو خارج از لحاظ بکنیم و نه.
بسیار خوب، پس من خودم عرض میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. البته این رو که ارتباط بدید به مقاصد و پای مقاصد رو بیاره تو کار، که بعد حالا یک کسی هم در بیاد بگه من مقاصدی نیستم، پس اینجا موضعم فرق میکنه، نه، این ربطی به مقاصد نداره به امان لسیق، ولو بی تأثیر نیست. اون حالا بحث بعدی سال. خب غیر از این که بگیم به اون ارتباط داره و اون مبنا اینجاست، ببینید اتفاقا این بحث بله تقریبا 3-4 دهه است مطرحه، مطمئن نه تو حوزه، بیشتر تو روشن فکرها، مخصوصا بعضی از روشن فکرهایی که حالا بهشون میگن روشن فکرهای دینی یا نوع اندیش دینی، که گاهی هم قوم میان میرن یا قبلا میومدن، الان بعضیشون اون برای آبن، ولی خب هنوزم بعضیشون اصلا تو تهران هم میان میرن. اینا اندیششون اینه که ما، یعنی فقها ها خودشون هم الان گاه هم میگن ما فقیه نیستیم، اعتراف میکنن، ولی وقتی میخوان راجع به فقه قلم بزنند میگن مطبوع بودن یا نامطبوع بودن خروجی فتوا باید مورد نظر فقیه باشه. به چه معنا؟ من اصلاح شده شان میگم، یعنی تراریختش میکنم، میگم اونا میگن که چون خوب بعضی ممکنه اینجور دیهشون نقل کنن، نه اونشون که واردند و بالاخره دلیل هم نداریم حالا آدمی بدی باشن، میگن که فقیه همینطوری که آیه رو نگاه میکنه، روایت رو نگاه میکنه، فتاوا رو میبینه، باید ببینه این خروجی این فتوا چیه در عمل. اگر به این نتیجه رسید که خروجی یه چیز نامطبوع، یه چیز منکر مستنکر، حالا چه تو جامعه متدینان چه حتی تو عرف جهانی، اگر دید اینجوریه برگرده دوباره استنباط کنه. در واقع خود اون برایند چه خواهد بود تأثیر میذاره تو فرایند فتوا. حرفشون اینه، خوشایند و ناخوشایند از مؤلفه های مؤثر است که فقیه باید در نظر بگیره. فقیه نمیتونه بگه من نظرم اینه، از ادله اینو در آوردم، بادا ما بادا. میگن نه این درست نیست، شما باید اون عملیات فتوا رو هم در نظر بگیرید. چی؟ حالا این حرفی که زده میشه خط قرمزش، شما فضلای حوزه موضع‌گیری منفی نکنی نسبت به اینو، شما تو اینش کنی. حرف ما اینه، شما که میگن اساتید شما. در مقابل خب میدونید مولا این جبر حوزه و سنتی های حوزه که ما چه کار به این داریم، ما هستیم و ادله. به ما گفتن ادله اربعه، نگفتن ادله خمسه، نگفتن ادله سادسه. لذا شما استنباط کنید، نهایتا اجرا نشد نشه، شما استنباط بکنید، حکم الله رو بگید. البته اینش دیگه از منه، اونا که به همین قدر هم حاضر نیستن بگم، ولی خب حالا من کاملشو میگم. نهایتا مثلا به عنوان ثانوی نشد اجرا کنید، شما بگید ما رجمو داریم در اسنا، بعد میگید خب این الان نامطبوعه نمیشه اجرا کرد. بسیار خوب، بگیم الان به علت ادله ثانوی ما حکم رجمو نداریم. نه اینکه بگید از اول رج چون خشن نامطبوع اصلا در اسلام نبوده و این یهودی انگاری کنیم که بعضیا کردن دیگه. ولی دوستان واقعش نه صفر درسته نه صد. یعنی من عقیدم اینه که هر دو این سخن حظی از صحت داره، چرانچه اگر مهار نشه حظی از بطلان داره. اما سخن اول، ببینید ما این که بنشینیم و مثلا ببینیم که فرض کنید مثلا چون اونا بحث جهانیشان مطرح میکنن، مثلا اقبال جهانی چیه و اصلا اقبال جهانی رو سنجه در حکم بیاریم، یکی از ادله بیاریم، بگیم قرآن، سنت، اجماع، عقل و اقبال یا ادبار جهانی که بشه از اسناد کنار او، که اگر یه چیزی اقبال جهان نداره بگیم در اسلام نیست، یعنی این میاد تو فرایند استنباط. خب این درست نیست، این ما به هم میرزه انضباط فقهی رو. ممکنه فردا مثلا ما این نماز که میخونیم مردم بگن این چه کارش نام میکنن، اونا که نمیفهمن یعنی چه، پا میگیم یه چیز گذاشت اینجا اون نمیدونه محرم هست که، بعدم یه مش عجی مجی لات رجی گفت و بعد خم شده دوباره راست شده. اینا خب یکی نمیشه که، نه ما باید بر اساس اسناد معتبر. اما بعضی وقتا هست که نه، اون نتیجه اون همون که میگن باید در نظر گرفته میشه، اولا عصری نیست، همه زمان هاست، مال مکان خاصی نیست و یه نوع خلاف حکمت میاد. اینجا ما باید اون برایند کار، اون رفتار رو در نظر بگیریم. مثال میزنم براتون، اول یه مثال بیرونی بعد میگیم تو خودمون. ببینید اگر شارع مقدس میدونید که زکات قرار داده، خمس قرار داده، اینقدر رو اداء دین تاکید کرده، دینتون رو ادا کنید، حتی نماز مشغول بودید طلب کار اومد قطع کنید. خب اینو داشته باشید. از اون طرف بگه اگر شبهه به قول آقایون موضوعیه پیدا کردید نمیخواد فصل کنید. خب خیلی از بازاری ها آخر سال که میشه میگن والا ما نمیدونیم جلو افتادیم یا نه. تازه جلو افتادیم چقدر جلو افتادیم؟ قدر متیقنش اینقدره. بگیم همش براعت براعت براعت. صاحب جواهر میفهمد که این براعت موجب تضییع حقوقی میشه که میدونیم شارع راضی نیست. ازایشون میگه من اجازه نمیدم. حالا من به صاحب جواهر تمسک میکنم که زودی بعضیا ملکوکش نکنن. میگه صاحب میگه که ما اینجا نمیتونیم حتی اگر قائل بشیم به جریان براعت در شبهات موضوعیه و بگیم لازم نیست تو بری دنبالش، اگه روشن شد موظفه. اینه دیگه معناش. معنای عدم لزوم فصل در شبهات معناش اینه دیگه. شما لازم نیبری دنبالش اگه خودش روشن شد. ایشون میگه من اینو حرف تو شبهات چیز نمیزنم، چون این فصل ها برایندش حق زایه شدن حق مردمه. طرف حج نمیخواد بره مثلا، میگه من که نمیدونم مستطیع هستم یا نه، فقط کافیه دفتر دستکش رو جمع کنه ببینه مستطیع هست یا نه، چک داره، سفته داره، از مردم خودش داره، بفهمه واقعا میتونه یه حج بخره بره یا نه. لازم نیست چون شبه موضوعیه. میگه حج تعطیل میشه یا خیلی وقتا حج انجام نمیشه. میگه من اینجا اجازه نمیدم. خب ایشون داره چیکار میکنه؟ ایشون در واقع داره برایند منفی فتوا به عدم لزوم فصل در شبهات موضوع میاره تو فرایند افتا. لذا فتوا میده که من ممکنه در شرب خم اگه شک کنی بگم براعت، ممکنه در آب نجس اگه شک کنی بگم اصل طهارت، ولی در بحث اموال نمیگم اصل عدم لزوم فصل. این دیگه نگید این چیه، این دلیل ششم هفت. این نمیخواد بگه، در واقع میخواد بگه اطلاق اون عدل رفع ما لا یعلمون اینو نمیگیره. یعنی گاهی نتیجه فتوا فقیه تصور کنه توی برداشت از ادله اثر میذاره. بحث مقاصدم نیستا، اون یه خود اون کارکدگرایی. من داشتم یه صحبتی ابزارگرایی، کارکدگرایی و اسمگرایی، بله، و هویتگرایی بود دیگه. گاهی وقتا کارکدگرایی فتوا تو فرایند فتوا، هی هم نگید این چی چیه، اسم این چیه، اسم این کارکرد ابزاری ادله است. حالا میام تو عدالت. ببینید ها، اینم بگم، این مشکلی که صاحب جواهر مطرح میکنه نمال امروزه، نمال دیروزه، نمال ایران، نمال مصره. این مشکل مشکل عامیه. یعنی این تو نشده که امروزه عدم فصل این مشکل رو ایجاد میکنه، ولی 100 سال پیش نمیکرد، 1000 سال پیش نمیکرد، یا تو مصر نمیکنه، تو ایران میکنه. نه، مشکلاتی که عمومی باشه تو فرایند فتوا اثر میذاره. الان میگیم تو بحث خودمون، شاره بیاد عدالت رو ببره بالا تا نزدیک اسمت، بگه عدالت اینه، خوب داشته باشید. از اون بر یه آثار زیادی هم بر عدالت بار کنه، یعنی عادل و موضوع 100 تا 200 تا کار مهم قرار بده. از اون بر در خارج هم همیشه تاریخ عادل کم بوده. فکر کنه حالا کم شده، همون زمانش هم، زمان پیغمبرش هم بوده، حالا هم هست و قطعا آینده هم خواهد بود. و زمان حضرت ولی اصل هم سرباز داره برای که انسان ها معصوم بشن که خب بیاد اینو چیز بکنه. اینجا فقیه به نظر ما، بله، اینجا از اونجا هست که باید ببینه اگر این فتوا رو بده، چون فتوا میخواد به حساب شارع بذاره دیگه، شارع اگر این کار بخواد بکنه، اینجا شما نمیتونی بگید شارع چیکار داره، شارع کار خودش میکنه، شارع دینش برای مردمه، شارع برای همین مردمه که همیشه اکثرهم لا یعقلون، اکثرهم لا یؤمنون، اکثرهم لا فلانون، فاسقون. خود تو جامعه شیعش هم همینه، اسلامش هم همینه، این بده همینه. لذا باید این پارادوکس نباشه به قول شما جوانا تو این جعل‌های شرعی. حالا یا باید راه شیخو بریم، راه ناموفقشه، یا بیم توسعه تو کاشف بدیم. به نظر من یه شوخیه، این یه لطیفه است، نه یه واقعیت تقنینی. یا اصل اون قضیه ببرم زیر سوال، یعنی بگیم عدالت یه نهادی بوده مقوله به تشکیل، بیاد یه همون حرفی که هست که ما آخرم به اون میرسیم. چون من رسیدم قبلا، بله، یکی از دوستان جمع شما بود یا نه نیست، میگفت که این آیا ذهنیت درست نمی کنه؟ گفتم ذهنیت برای کی؟ برای منی که پدرم در اومده بعد رسیدم، خودی رسیدم دیگه. شما نباید ذهنیت داشته باشید. این خیلی مطلب مهمیه، یعنی این بحث فلسفه فقه تأثیر برایند فتوا، فرایند فتوا در افتا. بعضی وقتا به این آسونی نیست که من مثال زدم، بعضی وقتا اینه. مثلا
شما این اعتراض نکردم به سال جواده تو هم قضیه مال
نه چیزی نگفتن، ولی خب ممکنه بعضیشون معتقد نشدن، همونجا هم گفتن براءت. براءت، ولی قضیه هرچی اومده به طرف ما این محکم تر شده. زمینی که الان خیلی هم معتقد نیستن عدم لزوم فصل در شبهات موضوعیه، خیلی هم معتقد نیستن، یا بعضی از این تحقیقا رو میگن فصل نیست. گوش میکنید، مثلا من یه نامه رسیده برام، یه پاکتیه، باید اینو باز کنم، ممکنه این مثلا یه چک 5-10 میلیونی باشه تو این نامه، ممکنه هم هست نه، اداره مالیات فرستاده که فقط باید مالیات بدی، فقط من با این نامه رو باز کنم، این فحص اسمش که آقایون میگن این فحص لازم نیست، یعنی من نامه رو باز نکنم. چون یا مثلا معظم کسی دست کرده تو پس کن بینید دستش خیس شده، نمیدونه خونه یا نه، فقط باید چراغو بزنه. این رفع مالایل، اصلا این مالایلمونه. ما میخوایم بگیم جاهایی که مقدمات قریب علم حاصل شده، این اصلا جهل صادق نیست، این اصلا جهل صادق نیست. آقای خویی به استادش میگه که اطراق مالایعلمونه. ما اونجا حرفی که بر آقای خویی داریم، عرضی که داریم همینه که این اصلا مالایعلمون نیست. یک کسی بگه والا من نمیدونم فلانی طلبم داره یا نه، فقط باید دفترش رو نگاه کنیم. تو بگه اصلا من نمیدونم، نه این که بگیم عوض نداری یا نه، اون بذارید کنار، اصلا این لا یعلمه. اینطوری پشت بام خوابیده مثلا نمیدونه صبح شده یا نه، فقط باید رادیو رو روشن کنه، بگه خب من که نمیدونم، خانم بیار صبحانه رو، میگم سحری رو بخوره بعد بلنگو روشن کنه. اینا میگن دیگه. به نظر شما اینجا میتونیم یا این نه بگه من که نمیدونستم، یا این اصلا مالایعلم نیست، این تو بلنگو روشنه. دو تا بس، اصلا این فحص نیست، بنابرای که بگیم فحص لازمه. البته ما چون کلمه فحص نداریم تو ادله که رو اون زوم کنیم و هی بگیم فحص هست نیست، اون کلمه که داریم چیه؟
مالایعلمه.
نمیدونم دیگران هم دارن ندارن، اینه یه تحقیقی بکنی، چون اخیرم بزنیم مالایعلم. حالا ببینید تورانی شد، این اگر یک کسی بره دنبالش و یک پایان نامش بکنه، کار بکنه روش، بالاخره اونا این حرف رو میزنن، اینا این حرف میزنن. بعد من امسال حج که بودم یه حادثه دیدم خودم، بعضی از آقان خوبی نمیگن باید بره اون وسط جمره رو بزنه. مکه نرفتی، مشرف نشدید شما؟
نه.
این یک کلمه اینجا شما نشستی میگی، اونجا رفتی باید وسط جمره رو بزنی. خب چیز خونه ساده میره وسط میزنه، چرا میگه دلش درد میکنه این برون بر بزنه؟ اما این یک کلمه اونجا من دیدم مرده میده، کشته میده. دارم میخواد بیاد وسط بزنم. من خودم، من تو عملم سختگیرم، تو فتاوام سختگیر نیستم، تو کار خودم سختگیرم. خود من از یک بود کل کیفم که رفت، اون کتابی هم که داشتم از همش رفت. بعد یه خانم اونجا دیگه هیچی، بردنش افتاد و حالته، حالا یا مرد یا سکته کرد، چی شد؟
دیدن دوزیدن جا؟
بله بردن اونجا میدوزن،
تو اونجا دوزیدن؟
بله پای جمالات هم دوزیدن، ظاهرن دوزیدن. اون حاج نبود، اون صارف. ببین اینا یه واقعیت هاییه که گاهی وقتا ما یه احتیاط گفته بود آقا داشت تو زیر زمین قم تو واسه حج گفت حالا بنویس احتیاطاً اینه. اون رند گفت این احتیاط اونجا آدم میکشه ها، اونجا تلفات میگیره. ببینید اینا یه دفعه که روشن فکر میگه ما میگی مسخره میکنیم، اما نه، بعضا باید دید واقعیت ها. اجمالا جای کار خیلی داره. خب چی داره؟
شاید لابلای فرمایشتون فرمودید که اینکه مثلا حدود و اینها و اینها یه مسئله یه جلوشو میگیره. ما میدونیم از الان تا آخرم احتمالا جلو این مسئله گرفته خواهد شد. این سر از اون تختبند کردن احکام به زمان خاص در نمیاره. چی کار کنیم به این مشکل نخواهیم؟ این آقایان
الان
دارن میگن
مثلا نه اجرای حدود اینجور نیست. اون عنوان ثانویه یه زمانی نبوده، عادی بوده، شاید یه زمانی هم عادی بشه. ولی این که میگم جای کار داره همینه که آیا این عارض یک عارض ثانویه که بعد باعث میشه یه عوارض مهمتری پیش بریم، اهم و مهم، یا ما دفع افسد به فاسد بکنیم. مثلا اگر شما بخواید سنگسار کنید، انسانهایی هستن که از دین خارج میشن، یخرجون من دین الله افواجا نه یدخلون فی دین الله افواجا. خب اینجا ما نظرمون اینه که نباید اجرا بشه.
از الان تا قیامت اگه ما به این نتیجه برسیم اجرا نمیشه، یعنی نتیجه بازم نشده طول کل زمان میشه موقع.
به هر حال بله ببینید، ولی عارض همیشه عارض ثانویه، یعنی ذات قضیه اینو نت... یعنی پارادوکس تو جعل خود و حکم نیست. پارادوکس تو جعل خود و حکم نیست. بله شما میتونید بگید تا وقتی این مانع، شما که نمیتونید پیش بینی کنید، تا وقتی این مانع هست این حکم نباید اجرا بشه. بعد میگید خود تختبند زمان و مکان میشه اجرا تختبند زمان. شما مقاله من راجب رج ببینید، مقاله دارم من دیگه، که بعضا که گفتن یهودی انگاری کردند، گفتن سند نداره و این مال یهود بوده اومده تو اسلام توسط عمر. من جواب دادم که نه، شما میخواید بگید سلا در مصلحت در اجراش نیست، نحن و معکم، اما میگید نه این اصلا دلیل نداره. یا پارادوکس تو جعله، کجاش پارادوکس تو جعله؟ شارع فرموده این حکم در فضای طبیعی باید اجرا بشه، حال ممکنه یه عارض ثانوی مثل که عرض امیر فرمودن حد رو بر مجرم تو بلاد کف جاری نکنید. چرا؟ چون ممکنه ملحق به اونا بشه. خب حالا اگر خود اون طرف که هیچی، دیگران هم ملحق میشن، اونجا خب خیلی معقوله. این ذات جعل مشکلی نداره،
یعنی موقت هم نیست، شرط تو شرایط طبیعی و همین
تو شرایط طبیعی هست، قابل اجراست. حالا ممکنه یه عارض، مثلا این عارض ممکنه یه ماه شش ماه باشه، ممکنه هزار سال.
از این موقت بودن رو از کجا میفهمی؟
چی؟
اینکه احکام مثلا موقت و یه زمان میدونه اون ناسخ باید بیاد.
اگر رو پدیده باشه یا پارادوکس تو جعل باشه، مثلا بحث عدالت، و میگه که ما بیشترین تلاش رو ما میکنیم که احکام تختبند زمان و مکان نشه، اما این معناش توسعه احکام ثابت نیست، اونها چیز خودش داره. شما این پارادوکس حل کنید، نمیدونم این چی میگن ناهم، مثلا تو واسه حیل ربا، این آخرین مثالم باشه. خب میدونید که این حیل ربا بخواد اجرا بشه خیلی یه حالت نامطوعی پیدا میکنه، ولی این نمیتونه بگیم اصل تدبیر. حالا حیل که بد کردن گفتن، تدبیره. حیل یعنی مکر و کلک، حیل ربا یعنی تدابیر. حیل عربی معناش کلک نیست، تدبیره. خب این تدابیر هست، ولی ممکنه این تدابیر بخواد اجرا بشه اونم مثلا در سیستم بانک گاهی میگیم جواب نمیده، فساد اقتصادی میاره، این اصل حیله میره زیر سوال. این میشه همون حرف صاحب جواهر که اینجا باید باب حیله رو در مثل بانک بست، بست شرعی ها، نه بست اجرایی. اما بعضی وقتا نه، بخوای این کار بکنی نمود بدی داره، مثل دستگردونه. آدم دستگردون جلو، من خودم جلو کسی دستگردون نمی کنم، گرچه عقیدم ندارم به دستگردون، ولی چون احتیاط میکنم هی پول میده پس میگه دیدی دستگردون برای چیه. خب این اصلا حالا نه، این خوب دفاع داره، ولی جلو کسی من هیچ وقت این کار نمی کنم. طرفم که مثلا میخواد حساب کنه دستگردون باشه، میگم به من وکالت بده من دستگردون، میگم بعد خودم دستگردون میکنم. ببین تو کجا ده؟ اما طرف بعضی وقتا نه، جلو 50 نفر بده میکنه. اینا یه حرف دیگه است، اینا اصل حکم زیر سوال نمیبره. کار کنید، سوال خوبی کردید، طولم کشید، میخواد آخرین سوال باشه.
شیخ انصاری حجت عام شاید یک جامعه سالمی ساخته بشه. ما نمیدونیم، این عقل ما درک نمیکنه تمام مصلحت این برای با تمام مفسده ما. یه بعضی مفسده های این برای میسرچه با بعضی مفسده های اون برای.
حالا این دیگه میدونید که بر میگرده به یه بحث مهمی، دو بحثه، یکی تبعیت احکام از مصالح و مفاسد، یکی امکان درک مصالح و مفاسد توسط عقل. درست؟ این دیگه بحث طویل و زیلی که داره. نه نه، این پس من مقاله دارم دیگه، و خود شیخ هم نقص کرده یه جا، یعنی خود شیخ هم یه جایی عقل و حضور داره دیگه، برای اون بحث دیگه. خب الحمدلله رب العالمین.